أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى. گفتگومون در مورد آیات العقائد بود. اجمالاً بیان شد که بحث عقائد مربوط است به باورهایی که منجر به تصمیم گیری می شوند. عرض شد که مقصود از باورها دیدی است که ما نسبت به واقعیت‌ها داریم، یعنی آنچه فکر می‌کنیم واقعی است. یک باور رو تشکیل میده، آنچه فکر می‌کنیم واقعی است و بر اساس او تصمیم می‌گیریم. و چون می‌دونیم که در آنچه فکر می‌کنیم واقعی است همیشه حق با ما نیست، خطا درش راه داره، تجربه کردیم و دیگران هم همچنین چیزهایی رو باور دارن که فکر میکنن واقعیه و ما میدونیم واقعی نیست، بعدن بهش میرسن، لذا نیاز داریم به ابزارهایی، شاخصهایی برای سنجش باورهامون که آیا آنچه فکر میکنیم واقعیست، واقعا واقعی است یا خیالات ماست. چرا به این نیاز داشتیم؟ خب دنبال این واقعیت برای چی داریم میریم؟ چون مجبوریم خودمون رو با اون تطبیق کنیم، اون خودش رو با ما تطبیق نمی کنه. عرض شد اگه از بالای پشتم افتادیم پایین پامون میشکنه، درد میگیره، درمان میخواد. اینا رو میخوای بگی توهم و تخیل، تو ذهنت اینا رو خیال میکنی، درد یه امر خیالی و ذهنی است. اما اینا رو میابیم که آنچه خیالی و ذهنی است با اراده من تغییر میکنه، تابع اراده منه، به وجود میاد، برطرف میشه. توهمات و تخیلاتمون اینطوریه، ولی یه سری امور هستن که تابع اراده من نیست و من نمیتونم اونا رو تغییر بدم، خودم رو باید طبق اونا تنظیم کنم. عرض شد اگر گفتیم همه اینا خیالاته، وقتی میفتی پایین درد میگیری، پات میشکنه، اون وقت یه بیمارستان خیالی هم باید بری، یه داروی خیالی هم باید بخوری تا در خیالت این درده برطرف بشه. اسم اون رو میخوای بذاری خیال یا هرچی، آن چیزی که تابع اراده من نیست، بودنش یا نبودنش، اونها میشه عالم خارج از ذهن و ذهنم رو من باید با اون منطبق کنم. انطباق ذهن با خارج از ذهن میشه صدق، واقعیت، درستی. و اگر منطبق نبود میشه کذب، خطا، غلطی. درست و غلط از اینجا داریم. اصطلاح عقائد در دانش علوم معارف، در الهیات، در مباحث فلسفی، اصطلاح عقاید اختصاص داره به باورهایی که ما در مورد کلان هستی داریم، در مورد اصل این عالم، اصل انسان، جایگاه انسان در این عالم، چه موجوداتی هستند، چه تأثیراتی روی ما میذارن، از کجا آمدیم، کجا میریم. اینها اون عقاید اصطلاحی هن. به همین خاطر بحث توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد و اینها بحث های تحت عنوان عقاید ذکر میشه. اما دامنه عقاید گسترده تره. چی بود؟ هر چیزی که فکر میکنی واقعیت داره و طبقش میخوای تصمیم بگیری. منظومه فکری یک فرد اون چیزهایی است که فکر میکنه واقعیه و بر اساسش تصمیم. اینا رو گفتگو کردیم. وارد شدیم به آیات عقائدی. تو آیات عقائدی اولین بسته‌ای که مرور کردیم بسته یا ایها الناس ها بود. یه شاخص دیگه هم تو مباحث عقائدی عرض شد که هرچی ربط ملک و ملکوت رو بیان میکنه به مباحث عقائدی مربوط میشه. هرچی ربط ملک و ملکوت رو بیان میکنه، ربط انسان رو با خالق، ربط انسان رو با مبدأ، ربط انسان رو با مقصد، ربط موجودات رو با منشأشون، اینا جزو شاخصهای آیات عقائدی است. تو قرآن میخواییم بگردیم ببینیم آیات عقائدی چیان، باید ببینیم آیاتی که مربوط به ترسیم کلان هستیه، آیاتی که مربوط به ارتباط انسان با هستیه، ارتباط موجودات با کل هستیه، اینا آیات عقائدی هست. آیاتی که مربوط به این کارو بکن اون کارو نکن، آیات تکلیفی یا تجویزی، آیات قانونی یا اخلاقی هن. یا یه سری آیات مربوط به تاریخ و سیره گذشتگان که همونها هم در ضمنش در آیات قرآن یا ازش یه امر ملکی ملکوتی یعنی یه باوری نسبت به واقعیت یا یک تجویز یا یک تکلیفی در میاد. آیات یا ایها الناس که 19 تا آیه بودن، اینها اغلبشون آیاتی هستند که این رابطه ملک و ملکوتی، رابطه انسان با هستی رو ترسیم می‌کردند. چرا اینو اول انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه خطاب مستقیم خداونده. آی آدم‌ها، ای مردم، آیات یا ایها الذین آمنو هم داریم که مقایسه خواهیم کرد. یا ایها الناس ها خطاب کاملا عمومیه، یعنی ای هر کسی که یه عقل متعادلی داری، یه تشخیص اولیه‌ای داری. این آیات رو مروری کردیم برای اینکه تذکار جدید باشه و نسبت به مطلب ذهن دوباره فعال بشه. یکی دو تاشو یه مروری میکنم و ترجمه جمعیش رو که قبلا هم یه بار خوندیم یه بار میخونم، بعد میریم سراغ مقایسش با آیات یا ایها الذین آمنو و بعد آیات یا ایها الانسان و آیات یا بنی آدم. ما خطابهایی که داریم یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الانسان، یا بنی آدم، این یا بنی آدم، یا ایها الانسان، یا ایها الناس خطابای عامه که داره مستقیما انسانیت انسان رو در این هستی هدف میگیره. آیات یا ایها الناس از اینجا شروع میشد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدایی که شما را خلق کرده است را بپرستید تا زمینه حرکت به سمت او فعال شود. راجب پرستش، نقطه شروع پرستش، هم خود پرستش هم نقطه شروع پرستش که حس مخلوق بودن است گفتگو کردیم. او عبدو ربکم، خدا را بپرستید. پرستش عرض شد ما ازش حس نداریم. شاید هیچ کدوم از افرادی که عشقهای عمیقی نداشتن هیچ وقت این کلمه رو به کار نبردن که می پرستمت نسبت به چیزی، چون همچین احساسی نداریم در مورد خداوند. تا وقتی اون خوب فعال نشه این می پرستمت واقعیت پیدا نمی کنه. اما اولیای خدا چه میگن؟ میگن این رو هی باید به خودت تلقین کنی، خوب به خدا رو به قلبت مرور بده حتی اگر نداری. پرستش خصلتش چی بود؟ این بود که تمام وجود خودش را به او می سپارد. می سپارد یعنی چه؟ درست از خودش صرف نظر می کنه، تمام توجهش و تمام تمرکزش روی او قرار می ده. کسایی که توی یه معامله حواسشون از همه جا پرت می شه، هرچی هم صداش میکنی تو فکر خودشه، کسانی که به فکر یه فردن، کسانی که به فکر قدرتشونن، هرچی وارد اون موضوع میشه به طوری که از خودش و اطرافش منصرف میشه، اینجاها حالت پرستش داره اتفاق میفته. تمام وجودش را برای او قرار میدهد. او عبادو ربکم، تمام وجودتون رو برای اون موجودی قرار بدید. الذی خلقکم، نقطه شروع کجاست؟ حس مخلوق بودن. اینا رو چون گفته و کردیم دیگه تفصیل نمیدم. در سوره علق هم چی داشتیم؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اولین اتصال و ربط ملک و ملکوت که اولین آیه قرآن است که نازل شده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، با صفت خلق کردن. این حس مخلوق بودن معجزه است. ما باید نسبت به این دائم خودمون رو فعال نگه داریم که آقا منو خلق کردن، منو ساختن، من ساخته شدم. احساس استقلال در اثر غفلت از حس مخلوق بودن. توی آیه شریفه‌ای که اگر امروز برسیم راجبش گفتگو میکنیم، اگر نه تو برنامه دنباله برنامه‌مون هست، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، تو سوره انفطار، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی این همه آثار پرورش دادن، تنظیم کردن، رشد دادن، زمینه حرکت کردن، همه چیز در اختیارت بودن، ظرفیت و قوه و استعداد دادن، اینا رو لمس کردی، باز هم بیخیالی، باز هم حواست به خودته. ما غرکه، غره از غرور، جاییه که فرد حواسش فقط به خودشه، بیخیال بقیه چیزا میشه. لذا به جسارت، به گستاخی، به حتاکی، به گردن افرازی، به اینها میفته، هر کسی به اندازه. توجه به حس مخلوق بودن دائم باید در وجود ما فعال باشه، و الا میفتیم به اون وادی برهوت غرور. آیه دیگه این بود که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، باز ربط با مخلوق بودن. خداوند اولی اعبدوا ربکم، دومی اتقوا ربکم. تقوا چی بود؟ اینکه خدا را در زندگی، خدایی که شما را خلق کرده و مخلوقشی، در زندگی مرکز تصمیم قرار بده. تقوا مدیریت احساس بر اساس رضای خدا، احساسات، هیجانات خودت را بر اساس رضای خدا، آنچه خدا دوست داره تنظیم کن. آیه دیگه چی بود؟ ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه تا آخر. اگر شک دارید که در مقابل خدا حاضر خواهید شد، مسیر مخلوق شدن خودتون رو مرور کنید. دوباره بحث حس مخلوق بودن، مرور کنید که کجا بودید، چی شدید. اینا یک بار نیست. ما توی زندگی همونطور که دائم نفس میکشیم، همونطور که در امور مختلف عادی زندگی باید برای کارامون فکر کنیم، این فکرها، اون لعلکم تتفکرونها، التفکر افضل من عبادت سبعین سنه، اینا دائم باید مرور بشه. وقتی گفته میشه که از خواب که بیدار میشین سر به سجده بذارین، از خواب که بیدار میشین سر به سجده، به جزء مستحبات بعد از خواب و بیدار شدنه، سر به سجده بذارین، بگید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، یعنی همون موقع دائم هر روز این کار انجامی، خدایا تو من خلق کردی، الانم دوباره بعد از خواب بیدار کردی، زنده کردی، روز دیگر رو در اختیار من قرار ده. هی دائم اینا باید به درون انسان مرور بشه، و الا ذهن انسان، نفس انسان دائم به خودش مشغول میشه. این مشغول به خود یعنی تمایلات، رفع نیازها، اونایی هم که حتی کارهای خلاف نمی کنن دائم به رتق و فتق و زندگیش مشغول. تعبیر قرآن رو وقت چی میشه؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، و در انتهاش ذالک مبلغهم من العلم، یعنی سطح درک این افراد چیزی غیر از زندگی روزمره نیست. عرض شد ادیان آمدند تا سطح درک ما انسانها را از مقیاس جزئی و خرد به مقیاس کلان ببرند، سطح درک ما را از زاویه بسته به زاویه باز منتقل کنند، از محدود به ابدیت متصل کنند. هرچه نکته عملی مهم، هرچه فهممون از این مطلب، یعنی از آخرت، از ابدیت، از آنچه در این دنیا میگذرد چه خبر است، هرچه فهممون از این بیشتر بشه، اون عالممون بر اساس مقدار فهممونه. اینو هیچ وقت یادمون نره، اون عالم بر اساس مقدار فهم من و شما از واقعیت هاست. والا کسی که سرش به کار خودشه، فقط دنبال هیچ چیز دیگه هم نیست، به چیزی هم فکر نمی کنه، در همون حیطه باقی خواهد ماند. یا آیه شریفه یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم. ای مردم، ان کنتم فی شک من دینی، یعنی اگر نسبت به اون چیزایی که من باور دارم فکر میکنم واقعیه هر گونه تردیدی دارید، میدونید من باورم چیه؟ من دنبال اون موجودیم که قدرت خودش را در مرگ نشون داد. میتونی نمیر، میتونی از این دنیا منتقل نشو، میتونید از محدودیت خارج بشو. مرگ و جهل و عجز، این سه تا محدودیت اصلی بشرن. توی روایت داریم که حضرت فرمود اگر مرگ و بیماری، مرض نبود، هیچ چیزی گردن این بنی آدم رو پایین نمی آورد. خطا کردنها و نواقص، نیازها انسان رو نرم می کنه اگر متوجه باش، و الا دنبال دائم دنبالی می ره که از این درد و رنج خودش به تنهایی در بیاد، از عهدهشم بر نمیاد، آخرشم دست خالی و حسرت زده خواهد رفت. آیه شریفه می فرماید که پیغمبر به مردم بگو من دنبال اون موجودی میرم که قدرت خودش را در مرگ نشان داده. اعبدالله الذی یتوفاکم. این یتوفاکم درست مثل قبلی خلقکم، اون سر خطه، اون ته خطه، در هر دوتاش چی هست؟ انتقال از یه عالم دیگه به این دنیا، از این دنیا به یه عالم دیگه. من میرم دنبال اون کسی که سرچشمه منو به این دنیا آورد، از این ورم کسی که در انتها و مقصد منو میبره اون طرف. میتونی نیا، میتونی نرو. سید الشهدای جمله معروفی دارن که یه فردی آمد خدمت حضرت و گفت من مردیم که از عهده ترک گناه بر نمیام، هر کاری اراده میکنم نمیشه. حضرت فرمودن چی؟ اذنب ما شئت، هر چی دلت میخواد برو خطا کن، گناه انجام. فقط وقتی که ملک الموت آمد تو رو ببره نرو، از روزی خدا نخور، جایی این کار رو انجام بده که خدا نبینه. این سه تا شرط رو داشته باش، برو هر کار دید. آیات زیاد بود، گفتگوهاشو کردیم، من دیگه یکی یکی دوباره بر نمیگردم توضیحشو عرض کنم، فقط یه ترجمه جمعیش رو که شاید یه بارم قبلا خونده باشیم یه بار دیگه میخونم، میریم سراغ آیات بعدی. اینا رو فقط با همین حال توجه بفرمایید که خطاب خداوند به هممونه و تجمیعی از این آیات هست. از زبان این گوینده نشنوید، از زبان قائلش بشنویم هممون. آی آدم ها، خدایی که شما و تمام گذشتگان را آفریده است عبادت کنید و جان و دل خود را به او بسپارید. خدایی که همه شما را از یک جنس آفرید، به او پناه ببرید، خود را با او مرتبط کنید. اضطراب روز حضور در برابر او در آخرت سنگین خواهد بود. اگر خود را با او مرتبط نکنید، از روزی که هیچ فریادرسی نیست بترسید و حساب آن روز را داشته باشید. آی آدم ها، اگر شک دارید که در برابر او حاضر خواهید شد و با او روبرو خواهید شد، به خود نگاه کنید. ما شما را از خاک خلق کردیم، تبدیل به نطفه کردیم، مراحل جنینی را طی کردید، شما را به دنیا آوردیم، رشد دادیم. آیا چنین علم و قدرتی نمی تواند دوباره شما را بعد از مرگ حاضر کند؟ به امکاناتی که خدا برای شما فراهم کرده است توجه کنید. آیا غیر از او کسی می تواند از آسمان و زمین شرایط زندگی را این چنین برای شما فراهم کند؟ پس کجا می روید؟ به دنبال چه خواب و خیالاتی برای خودتان هستید؟ آی آدم ها، به یک نمونه خوب دقت کنید. اگر یک مگس مزاحم قدرتمندی از قدرتمندان شما بشود و هنگام بلند شدن از روی او چیزی به پای او بچسبد، آیا آن قدرتمند می تواند این ذرات را از آن مگس پس بگیرد؟ شما اگر همگی جمع شوید و عقل و امکانات خود را روی هم بریزید، از عهده درست کردن حتی یک چنین مگس ناچیزی بر نمی آیید. چه بیچارند کسانی که به دنبال چنین انسانهای عاجزی می روند. فقط خداست که قدرتمند است و تمام عوالم در دست قدرت اوست. آی آدم ها، شما کاملا فقیر و نیازمند به خداوند هستید و تنها و تنها خداست که کمال و بی‌نیازی مطلق است. اگر بخواهد تمام شما را محو می‌کند و ملت‌های دیگری را به جای شما می‌آورد. آی آدم‌ها، به دنبال خدایی باشید که قدرت منحصر خود را در مرگ به شما نشان داده است. اگر سرپیچی کنید و به دنبال غیر او بروید، فقط بر سر خود کلاه گذاشته اید. زندگانی دنیا دو روزه بیش نیست، در برابر ما حاضر خواهید شد، آنچه را کردید تماماً به شما نشان خواهیم داد. آی آدم ها، وعده خدا حق است. مبادا این زندگانی روزمره شما را به خود مشغول کند و در ارتباط با خدا شما را گول بزند. بدانید که با ارزشترین و با شخصیت ترین شما کسی است که بیشترین ارتباط با خدا را دارد. آی آدم ها، فرستاده خدا برای شما حقایق آورده است. با جان و دل استقبال کنید. برای شما سخن منطقی و روشن فرستاده است. دلچسب ترین راهنمایی ها را ارائه کرده است. درمان دردها و برنامه زندگی شما را بیان کرده است. هر کس گوش کرد، دقت کرد، با جان و دل پذیرفت و عمل کرد، به هدف زندگی خواهد رسید. خب بریم به سراغ مجموعه آیات یا ایها الانسان و یا بنی آدم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدای مقایسه ای رو بین آیات یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو اجمالا داشته باشیم، بعد آیات یا ایها الانسان. ببینید یا ایها الناس ها همش چه شکلی بود؟ بیان یه واقعیتی، اینجوریه، اینطوریه، حواستون رو جمع کنید، مخلوقید، از یک نفس واحده هستید، برای شما برهان آمده است، به ملک آسمان، ملکوت آسمان ها مرتبطید، با خدایی که شما را میمیراند مرتبطید، اگر شک از آخرت دارید این گونه است، به این مثال توجه کنید، این را یادآور بشوید، مبادا فریفت، اینا رو دارید، بیان یک سری واقعیت، توصیف ها رو دارید. تو آیات یا ایها الذین آمنو عموماً توصیه هاست، توصیف یعنی آنچه هست، توصیه یعنی آنچه باید، هست و نیست ها میشن توصیف، خدا هست، ملکوت هست، آخرت هست، ارتباط انسان با خدا این گونه است. توی توصیه ها این کار خوب است، این کار بد است، این کار باید، این کار نباید. این آیات یا ایها الذین آمنو نزدیک به 90 تا آیه است. این 90 تا آیه رو من فقط بعضیاشو، لحنشو میخونم، شما ملاحظه بفرمایید که خطاب یا ایها الناس با یا ایها الذین آمنو ها چقدر فرق داره. یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا. جالبه که اکثر یا ایها الذین آمنو ها درش یه نهی هست. ایمان گفتیم یعنی باور. یا ایها الذین آمنو یعنی ای کسایی که باور کردید خدا واقعیه، آخرت واقعیه، ملکوت واقعیه، به سمت خدا میریم واقعیه، حساب کتاب واقعیه، تو این عالم اومدید به خدا وصل بشید، اینا رو باور کردید، ای کسایی که اینا رو باور کردید که مربوط میشه به آیات یا ایها الناس قبلی ها، خب حالا چی؟ ای کسایی که باور کردید این رفتارها رو نداشته باشید، این کارها رو نکنید، یا این کارها رو انجام بدید. یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز و روزه کمک بگیرید تو مسیر به سمت خدا. یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله، حلال خور باشید و بعدم چیزهایی رو بخورید که طیب باش، طیب اضافه بر حلال است، یعنی غذاهایی که انسان نسبت بهش تمایل داره، اون ویژه های از آن چیزی که خدا به شما، اونا رو بخورید. این صرفا مال خوردن هم نیست. رزق به معنای چیه؟ هر چیزی موجب رشد می شود. رزق، طعام، هر چیزی که موجب رشد می شود، انسانو حرکت میده، نیرو میده. طعام بدن غذای خوردنی. طعام ذهن چیه؟ آنچه که ذهن انسان رو، فکر انسان رو رشد میدهد، اون چیه؟ علم. لذا توی روایت شریفه فلینظر الانسان و الی طعامه، تو این آیه شریفه اومدن از حضرت باقر علیه السلام به نظرم سوال کردن یعنی چه این که قضا تو نگاه کن، حضرت فرمودن ای الی علمه امن یأخذ. ببین علم تو از کجا میگیری؟ اون چیزی که سبب رشد تو میشه، قضای ذهن توه. این همین قضای قلب که ذکره، قضای فردی، قضای اجتماعی. تو قضای اجتماعی چیه؟ روابط افراد با همه، روابط طیب، آگاهی و دانش طیب، توجه های درونی طیب. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، در تمام مراتب و خصوصیات زندگی تسلیم حق بشوید. اینا رو هر کدوم میخوام توضیح بدم نمیرسیم، من فقط نمونه هایی میخوام بگم که یا ایها الذین آمنوا ها امر و نهی ها رو بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید. انفاق هم عرض شد که فقط مال نیست، یعنی استعداد، توان، امکانات خودتون رو در اختیار کسایی که نیاز دارن قرار بدید، از آبرو گرفته تا وقت و زمان تا علم و غیره. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، به کسی کمک میکنید دیگه منت نذارید، آزار ندید. انفقوا من طیبات ما کسبتم، اون چیزایی که دوست دارید از اونا انفاق کنید، نه چیزایی که دوست ندارید کنار میذارید، خودتون دیگه نمیخواید مصرف کنید اونا رو انفاق کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، دنبال ربا نرید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مبادا جز با این حال از دنیا برید که تسلیم در برابر حق باشید. از دنیا آدم بره، وقتی بپرسن آقا این آدم چه جور آدمی بود، فقط یه جمله در موردش بگو، اونم اولویت، اگه صفات خیلی خوبی هم داره یه دونه اصلیشو بگو. دیگران اگه فکر کنن بگن این آدم دنبال حق بود، چطوری رفتار کنیم که اگر یه کسی راجع ما خواست قضاوتی کنه بگه این آدم دنبال حق. ممکنه جا اشتباه کنه، ممکنه اشتباه کرده باشه، اما دنبال خود و خودخواهی و نفع خود و اینا نبود، دنبال این بود که به حق برسه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، تحمل کنید، نسبت به همدیگه همبستگی داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همینطور امکانات دیگران رو مصرف نکنید، سر همدیگه کلاه نذارید، کم فروشی نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، فهرست اینا هم اینا رو فقط آدم یه نگاهی بکنه یه تنظیم زندگی توش هست. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، کسانی باشید که همیشه دنبال عدالتن. ممکن آدم یه جا اشتباه کنه، ولی باز بگن این آدم دنبال این بود که حق به حق دار، عدالت یعنی حق به حق دار برسه، دنبال این بود تشخیص بده که حق مالکیه، بره اون حق رو ادا کنه. حق در واقعیت دادنی است نه گرفتنی، در دنیای ظلم حق گرفتنی است. جمله درستی هم هست، اما در دنیای واقعیت حق دادنی است. من و شما باید بشینیم فکر کنیم چه کسانی از ما مطالبه دارن، بریم اون مطالبه ها رو ادا کنیم، رو کاغذ بنویسیم. اینا رو ازت میفهمن، نذارید برای اون برای خط که ازتون حساب بکشن، دیگه هم نمیتونید کاری کنید، خودتون اینجا از خودتون حساب بکشید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، هی باورهاتون افزایش بدید، حستون از واقعیت گسترش بدید. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر با کسی قراری گذاشتید وفا کنید. نگید حالا من یه چیزی گفتم دیگه، این اتفاق رو حرف شما حساب کردن. اگر رو حرف شما حساب کردن، شما باید وفا کنید، باید انجام بدید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، یا ایها الذین آمنوا ابتغوا الیه الوسیله، دنبال یه رابط باشید بین خودتون و خدا. تنهایی نمیتونید حرکت کنید، نیاز به رابط هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، دنبال تفکر و روش زندگی غیر توحید و موحدین نروید. این جمله لن ترضى عنك اليهود و لن نصارى حتی تتبع ملتهم، یکی از راهبردهای اساسی برای شرایط همین چند هفته گذشته ماست. لن ترضى عنك اليهود و لن نصارى حتی تتبع ملتهم. کلمه یهود و نصارا، نه یهودیان و مسیحیان، چون یهودی و مسیحی اهل کتابن، اونایی که درست باشن اهل کتاب آسمانیان. اگر واقعا تو آیات دیگه داریم که لو اقام التورات والانجیل لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی اگر تورات و انجیل واقعی را پیاده می کردن به مقصد می رسیدن. این یهود و نصارا کسانی هستند که دنبال منافع شخصی خودشونن، اونم به حدی که، خوب اینو دقت کنید، به حدی که حاضر شدن قوانین الهی رو عوض کنن به نفع خودش، تفسیر از کتاب آسمان رو به نفس خود، به نفع خودشون تغییر بدن، تحریف کنن، جعل، تمام اینا رو حاضر شدن انجام. حقایق، در یک کلمه، حقایق را به نفع خودشون تحریف کن. شاخصش هم تو آیات قرآن این مکرر ذکر شده، یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی مطلب درسته یا یه جهت صحیحی هست، اما میچرخوننش در جهت منفعت خودش، از یه امر واقعی در جهت منافع خودش استفاده میخواد، لذا میچرخونه غیر واقعی میشه، برای اینکه منفعت، چون واقعیت فقط همون باشه نمیتونه استفاده کنه. کاری که تو فضای رسانه‌ای تو دنیا داره انجام میشه، حالا یه موقع مثل الان میاد یه تراکمی پیدا میکنه و یه بحران ایجاد میکنه، یه وقت هم هست کلن دائم ما در این گهواره اخبار تحریف شده جهانی قرار داریم. انسان ها چجوری هست، جوامع چجوری هست، نیازهاتون چیه، چیا بخورید، چیا مصرف کنید، جمله رو شنیدید که رسانه برای ما مصرف تعیین میکنه، این که من چی مصرف کنم اون تعیین میکنه. یه تتمه به این بگم به مناسبت همین چند هفته گذشته لازمه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبلا عرض کردم که اگر گفتن اولویت یک فرهنگی در فرهنگ عمومی جامعه ما چیه، چی جواب میدی؟ اولویت یک فرهنگی، فرهنگ طرز رفتارها بود. تو فرهنگ عمومی یعنی مجموعه افکار و احساسها و رفتارهایی که حب و بغض، خوب و بد، لبخند و اخم در فضای اجتماعی میاره. مجموعه افکار و احساس و رفتارها برایند اینا به طوری که منجر بشود به پسند و ناپسند عموم مردم توی کوچه و بازار. الزام‌های غیر رسمی میاره، جزو شاخص‌های فرهنگ عمومی، تعریف فرهنگ عمومی تو فضای اصطلاح جامعه شناسانه جاییست که الزام غیر رسمی میاره. یعنی چی؟ چرا میگم اینجوری لباس میپوشی؟ میگه خب مده. اگه اینجوری لباس نپوشم به من یه جوری نگاه میکنن، اینجوری لباس میپوشم خوششون میاد. میگم چرا اینطوری آرایش میکنی؟ همین جواب رو میدم. میگم چرا اینطوری حرف میزنی؟ باز همین جواب رو میدم. یعنی پسند و ناپسند عموم تو کوچه و خیابون فرهنگ عمومی رو شکل میده. این پسند و ناپسندها نقطه اصلی و مرکزیش کجاست؟ احساسهای موردی. دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، میپسندم یا نمیپسندم. اگه قرار باشه در فرهنگ عمومی تغییری صورت بگیره، اولویت یک کجاست؟ مدیریت احساسها، مهارت مدیریت احساسها اولویت یک. این مدیریت احساس یعنی مدیریت هیجانات، کنترل هیجانات کجا آموزش میدن؟ بریم آموزش ببینیم. تقوا مدیریت احساس بود طبق رضای خدا. مؤمنین و متدینینی که در مجالس و محافل آموزش دین و علوم دینی قرار میگیرن این جور چیزا رو میشنون. آقا رضای خدا این هم یا ایها الذین آمنوا این کارو بکنید، اون کارو نکنید، اینطوری باشید، اونطوری نباشید، با عقلتون احساساتتون رو مدیریت کنید. اما در موارد دیگه چیه؟ یه جمله رو دارن، آقا وجدان محور باش، عدل خوبه، ظلم بده. اما مصادیقش چیه؟ مصادیقش عدل ها رو کی تعریف میکنه که این عدله، این ظلمه؟ کلاه سر فکر و وجدانمون نذاریم. اینا رو کی انجام میده؟ احساسها توی فضای عمومی انجام. خدا رو بردار، یه سری عقلهای تشخیص دهنده مصداقها رو که هستند انسانهایی که متدین نیستند اما عقلها و وجدانهاشون رو خارج از نفع خودشون فعال میکنند، خودشو میذاره کنار، عقل و وجدانش رو فعال میکنه. کلید طلایی دانش اخلاق رو همین میگن دیگه، که از امیرالمؤمنین داریم به تو فلسفه معاصر دنیای مدرن هم به کانت منسوبه. اون چیزی رو بپسند برای دیگری که برای خودت میپسندی. احبب لغیرک ما تحب لنفسک. احساس محوری، تصمیم بر اساس احساس تو فرهنگ عمومی غلبه داره. عامل اصلیش هم فضای رسانه است و بحث مصرف ها. تمام چیزایی که میاد به سمت این که راحت تر، بهتر، با لذت بیشتر، کلمه لذت هم برداری، چیزی که همه دنبالش هست، راحتی بیشتر، این لب بمد. هر جایی در مقابل این جلوگیری می شود هیجان ایجاد میشه. یا این درست نیست، این کار رو نکن، اینطوری نباشه، هیجان ایجاد. میخواد راحت باشه حجاب نداشته باشه، میخواد راحت باشه مردا راحت باشن لباسای کوتاه، دلش میخواد راحت باشه هر جور آرایش کنه، دلش میخواد راحت باشه هر جور ارتباطی داشته باشه، همش راحت باشه دیگه. خب این راحت باشه ها تا کجا؟ از اینجا به این بحث عرض کردم، لن ترضا عنک الیهود و ولا النصارى حتی تتبع ملت. یهود و نصارا، نه مسیحا، یهودی های اصطلاحی، یعنی تمام کسانی که حقایق را به نفع خودشون تفسیر میکنن، فقط خودشو نگاه میکنه، اینها از من و شما راضی نخواهند شد حتی تتبع ملتهم، تا عین خودشون بشی، تا عین خودشون بشی. یه بار یه مجموعه گفتن که توی یک فتنه بنزینی قبل از این بود، مال سال 98، گفتگوی مختصری شد. من این سوال پرسیدم، گفتم بیایم سر خط، روزی که تمام این فضای حکومت اسلامی کنار گذاشتین، همه رو دربست دادن دست شما، چی کار میکنی؟ حالا یه سری کارهایی که انجام شد که هنوز هیچی دست یه سری از افراد نیومده، همه جا رو داغون کردن. حالا اگر دستشون میومد چی کار میکردن؟ خدا رحم کنه به اینجور افراد. خیلی جالبه ها، ببین اینجور فکرها، اینجور فکرها که میگه این به هر قیمتی نباید باشه، به هر قیمتی. اینجور فکر وقتی میاد یه قدرتی میگیره، میخواد توی یه دونه خونه باشه، میخواد توی مدرسه باشه، میخواد توی اداره و سازمان باشه، میخواد توی وزارت، هر جا میخواد باشه. اینجور فکر از اون مرش میگه چی؟ اون چی من میخوام باید باشه به هر قیمتی. هر وقت یه هم چیزی رو فکر میکنیم یا حسش رو داریم، بدونیم که داریم میریم به سمت جهنم. به هر قیمتی باید بشود. نداریم این، باید بگیم به چه قیمتی. آدم عاقل از خودش سوال میکنه به چه قیمتی. پرسیدم که خب اولین حرکتی که میذارم دست شما حاکمیت، چیکار میکنه؟ گفتن انتخابات آزاد برگزار میکنه. گفتم انتخابات آزاد یعنی چی؟ گفت یعنی هر کسی بدون هر گونه ملاحظه عقیدتی، فکری، گرایش بیاد کاندید بشه، مردم هم به طور مطلق هر کسی به هر نحوه شد یا رأی بده. گفتم هسته اولی که قرار این انتخابات رو برگزار کنه کیان؟ یه نظم و انضباطی میخواد، اونا از کجا میان؟ بعد کسانی که قرار ثبت نام کنن بیان، هر کسی در هر شرایطی به هر نحوهی، مثلا مجرمان سابقه دار اینا میتونن بیان؟ گفت نه اون که نمیشه. گفتیم کسایی که مثلا سابقه جاسوسی دارن اینا میتونن بیان؟ گفت خب اونا یه سریشون نمیشه، بر ضد مملکتن، بر ضد ایرانن، کاری به حاکمیت ند. پرسیدم که خب همجنسگراها میتونن بیان کاندید بشن؟ مثلا یه همجنسگرا بیاد رئیس جمهور بشه؟ یه لحظه تأمل کردن و گفتن خب تو جامعه ما هم چیزی رو نمیپذیرن. گفتم همینجا، گفتم فقط کافیه، این دارم میگم برای آیه لن ترضی عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، گفتم کافیه فقط همینجا اعلام کنید که حکومت جدید ایران اجازه نمیدهد در قانون که همجنسگراها در جای مدیریت بگیرن، مدیریت های کلان. کافیه همین کارو بکنید تا اتحادیه اروپا بر علیه شما اعلامی حقوق بشر صادر کند. جزء مواردی که کش و واکش میکنن توی امریکا و اروپا، کاندیدا تو مناظره هاشون یکی از پایه یکی از اون گفتگوهاشون حقوق همجنسگراها هست. تا وقتی عین اونها نشی دست از سر شما بر نمیدارن. لذا ما همیشه اینو باید نگاه کنیم ببینیم آخر اونا کجاست، آخرشون، آخر آخرشون اونجا رو نگاه کنیم ببینیم اینجا اگر شروع کنم، نقطه شروع طبق چیزی که میگه عمل کنم، آخرشونه. میخوام برم اونجا یا نمیخوام برم اونجا، میخوام طبق اونا بشم یا نمیخوام بشم. اینا همش محاسباتش توسط عقل و وجدان عادی قابل انجام هست. انشاءالله جلسه آتی اون آیات یا ایها الانسان رو پیگیری خواهیم کرد. بر محمد و آل محمد صلوات.